چشم می دارم به صبح عدل تو زایل کند سیاهی من. دوامدار که عاجز شوند ماهی و مرغ بر اشک گرم و دم سرد صبحگاهی من. دهان به روزه و لب بر ثنای تو مپسند ز دیده تر شده رخسارگان کاهی من. مجیر بیلقانی در قطعه دیگری در باره ماه روزه آموزاکای شنویدنی خوبی را بگفت. آموزاک نخست این است که ماه روزه 30 روز است. از این روی او چنین بگفت: بکردیم 30 روز آن میهمان را به انواع خدمت بسی جانسپاری. آموزاک دوم این است که ماه روزه با رویدن خود آدمی را سبکدل بکند. آموزاک سوم این است که یکی از آیین‌های روز عید فطر از تاختن و چوگان بازی ببوده است. از این آموزاک در برنامه 15 نیز یاد بکردم و این بند را از ادیب صابر بخواندم: چوگان زلف و گوی زنخدان یار گیر، در روز عید رسم بود گوی باختن. مجیر نیز با دانستن این آموزاک زردی و خشکی و نزاری هلال عید فطر را به آیین چوگان بازی پیوند بداد و بگفت: ز چوگان خسرو حسد برد از آن شد بدین زردی و خشکی و این نزاری. بخش هایی از این قطعه را بشنوید: فعولن 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 فعولن، بدیدن مه ساقیا می چه داری، که آمدگه عشرت و می گساری. بکردیم 30 روز آن میهمان را به انواع خدمت بسی جانسپاری. سبک دل شدیم از فراغش بیا تا گران ساغری چند بر من شماری. ز چوگان خسرو حسد برد از آن شد بدین زردی و خشکی و این نزاری. مجیر بیلقانی در چکامه زیبایی همزمانی عید فطر و برشیم بهار را پر بنگریست. بخشهایی از این چکامه را میخوانم: مفائیلون 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 مفائیلون، رسید از راه دور امروز عید و گل به بزم شهر، بدان تا خش کند از عیش بزم همچو گلزارش. به عید اکنون به کار آید شراب و صرف گلرنگش. شراب و صرف کارواژه عربی و به چمار باده ناب است که در آن چیزی نیفزوده باشند. به عید اکنون به کار آید شراب و صرف گلرنگش. به باغ اکنون به بار آید گل صدبرگ گلنارش. جهان از عید خرم گشت و باغ از گل به سامان شد. کنون ما و می و گلبرگ و زیر و ناله زارش. گلی چون چه چنان که آید به حسرت مشک تاتارش. مبارک باد عید فطر و ختم روزه بر جانش، از او پذرفته طاعتهای با اخلاص دادارش. تا برنامه دیگری درباره ماه روزه در ادب پارسی، بدرود و زمین و زمان نیک خواهتان باد. ایدون باد.
خب صحبت‌های جناب آقای دکتر شکوهی رو شنیدید در بخش به لهجه بهار که درباره اشعار زبان فارسی به مناسبت ماه مبارک رمضان بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد، در واقع تجلی ماه رمضان در اشعار فارسی. با ادامه برنامه لطفاً با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، در این لحظه از برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شد با جناب آقای دکتر احمد رحیم‌خانی سامانی، مثنوی پژوه، و قرار ایشون برای ما درباره اهمیت مثنوی خوانی و اینکه چرا باید مثنوی بخوانیم صحبت خواهند کرد. جناب آقای دکتر رحیم خانی سامانی، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. به ققنوس رادیو فرهنگ خوش آمدید. تئاتر عباداتتون قبول درگاه حق، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. آرزوی قبولی تئاتر و عبادات دارم، خصوصا در این ایام لیالی قدر، برای همه شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم. ما توضیحات شما رو میشنویم درباره اهمیت مثنوی خوانی، به ویژه که برخی از حکایت ها و مثنوی های فولکلور هم هستن که باز پیوند خوردن به مثنوی حضرت مولانا و داستان هایی که بنمایه یکسانی دارن اما با دیدگاه و زبان متفاوتی مطرح میشن. در خدمت شما هستیم و توضیحاتی درباره مثنوی خوانی و به ویژه مثنوی هایی که در فولکلور سروده شده و پیوندی هم داره با مثنوی مولانا میشنویم. در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، فرهنگ ایرانی در بین فرهنگ ملل مختلف جایگاه خاصی داره. شاید یکی از ویژگی هایی که فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به عنوان یک امتیاز در اختیار داره، وجود شاعرانی مثل مولانا، جلال الدین محمد بلخی هست.
بله.
در کمتر فرهنگی نمونه هایی مثل سنایی غزنوی، مثل عطار نیشابوری یا مولانا داریم. و خود مولانا شاید به تنهایی آثار مولانا در حوزه‌های مختلف میتونه یه دریا.
دکتر رحیم خانی، من از شما عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، قدری بلندتر صحبت بکنید تا ما مجبور به تقویت نشیم و کیفیت.
خب از اول بگم؟
نه، از همین ادامه صحبتاتون بفرمید. میشنوید؟
عرض کنم خدمتتون که در میان فرهنگ‌های مختلف، خانم اسحاق تبار، فرهنگ ایرانی جایگاه خاصی داره.
درسته.
خصوصا حالا در فرهنگی که مولانا در اون به وجود آمده یا متولد شد.
بله.
اینکه چرا ما باید مولانا بخوانیم یا چرا باید آثاری مثل مثنوی معنوی رو بخوانیم، برمیگرده به غنای ویژه‌ای که این آثار داره. من فکر میکنم با توجه به اندک شناختی که از مثنوی معنوی پیدا کردم، فکر میکنم مثنوی معنوی در چهار حوزه رابطه انسان رو با اون چیزی که در جهان هستی میگذره به خوبی تشریح کرده. من این چهار حوزه رو تفکیک میکنم به رابطه انسان با خداوند، رابطه انسان با جهان هستی و رابطه انسان با مردم و نهایتا رابطه انسان با خود انسان هست. مولانا این چهار حوزه یا این چهار رابطه رو در همه آثارش، خصوصا در مثنوی معنوی یا در غزلیات شمس، به بهترین شکلی میپردازه و توصیف میکنه و از این بابت هست که معتقد هستم مثنوی معنوی کتاب ارزشمندی هست.
بله.
که هر ایرانی و هر کسی که میتواند به اصل این کتاب یا به ترجمه های انجام شده از مثنوی معنوی دست پیدا بکنه، باید این آثار رو بخونه که بدون رابطه انسان با خداوند از دید یه شخصیت متعالی مثل مولانا چگونه بوده، رابطه اون شاعر با جهان هستی، با مردم و با خودش. از این بابت هست که مثنوی معنوی کتاب ارزشمندی، عین یک آینه ای هست که مولانا اون رو در برابر ما قرار داده و همه جنبه های زندگی انسانی رو، چه جنبه های زیبا و چه جنبه های زشت، چه جنبه های پیدا یا ناپیدا رو به ما نشون. از این بابت فکر میکنم مثنوی کتاب ارزشمندی هست و باید حتما هر ایرانی این کتاب رو بخونه.
بله.
اگر مورد دیگه هست،
از جایگاه پیوندی که با برخی از در واقع داستان‌های فولکلور داره هم اگر یک توضیح کوتاهی بدید ممنون میشم.
بله، عرض کنم خدمتون که مولانا میدانیم در مأخذ قصه ها و داستان هایی که در مثنوی آورده، یه تعداد از این داستان ها داستان هایی هستند یا حکایت هایی هستند که در کتاب های عرفانی پیش از مولانا آمده، مثل کتاب هایی مثل تذکرة الاولیاء عطار و کتاب هایی که در مورد شخصیت های عرفانی آمده، مثل دقوقی، مثل احمد خضرویه و دیگران. یه بخشش برمیگرده به حکایت‌ها و داستان‌هایی که در کتاب‌های مثل کلیله و دمنه وجود داشته و مولانا با الهام گرفتن از اونها این داستان‌ها رو به نظم در آورده، البته مطابق اون شیوه و روشی که خودش مد نظر داشته. یه تعدادی هم از حکایت‌ها و داستان‌ها حکایت‌ها و داستان‌هایی هستند که ریشه‌های فولکلور یا عامیانه دارن، در بین مردم رواج داشتن، اما مولانا با تعریف کردن اونها با نگاه به اصطلاح رایج زمان به اونها نگاه نمی‌کنه، بلکه متناسب با خواستی که خودش داره تقریبا همه داستان‌ها رو تغییر میده. بنابراین مولانا هم از داستان‌هایی که احتمالاً در منطقه قونیه وجود داشته، می‌دونیم که منطقه قونیه در زمان مولانا محلی بوده که اقوام و ملل مختلف از زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف تضارب افکار و اندیشه داشتند.
بله.
از طرفی از بلخ آمده، یعنی بخشی از خراسان کهن رو با خودش آورده و تونسته همه اونها رو خصوصا در مثنوی و بعد از اون در جایگاه بعدی در کتابی مثل فیه مافی تصویر بکشه.
بله. خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر احمد رحیم خانی سامانی، مثنوی پژوه، که با ققنوس رادیو فرهنگ گفتگو کردید و درباره اهمیت مثنوی خانی برای شنوندگان این برنامه توضیح دادید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. متشکرم. بدرود. و حالا صدای شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو میشنویم که از شعرهای علوی برای ققنوس خواندید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی از تو مدد تا غزلی ساز کنم، راز اعجاز تو را بر همه ابراز کنم. که تو خواهی شود از خاک به افلاک رسید، تو بزاری چه افشای بسی راز کنم. تویم و من نم و یک قدری کوچک به خدا، ناگزیرم که سخن را همه ایجاز کنم. چه بگویم ز تو این مظهر آیات خدا، نگذافت اگر یاد ز اعجاز کنم. روح سبزت دهدم گر که مدد می دانم، ها علیون بشرون کیف بشر باز کنم. ید بیزایی تو بر سر ایتام جهان، من یتیمم نتوانم به پدر ناز کنم. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یا علی ختم سخن را به تو آغاز کنم. جان مولا به حسینی نظری کن شاها، تا توانم به پر یاد تو پرواز کنم. سید محمد حسینی هستم از همدان.
خیلی متشکریم. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 901-1767. ضمن ابراز لطفشون به عوامل برنامه و برنامه، ایام سوگواری رو هم تسلیت گفتن به عوامل برنامه و هموطنانشون. سپاسگزاریم. آقای حسینی از همدان هم نوشتن: جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی، جانم علی، جانم علی.
آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قطر تشنگی باید چشید. به قدر تشنگی. به نام آن که نامش برترین است، حکایتاش با حکمت قرین است. سلام. بارها و بارها این بیتو که تبدیل به ضرب المثل شده شنیدیم که تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. نیکی کردن بدون چشم داشت کار کریمان و جوان مردانیه که به خدا اعتماد و اعتقاد دارن و میدونن که تنها توشهی که میشه از این دنیا برد محبت کردن بی تقاضاست، محبتی ناب که به منافع شخصی آلوده نیست. رسیدن به این مرتبه از آگاهی و ایمان نیازمند خطر کردن و شجاع بودنه، و تا انسان در گذر عمر پخته نشه نمیتونه تو این ساحت خطیر دوام بیاره. مثل همون کبوتر بچه‌ای که جاهل بود و تازه بالو پرش در اومده بود و به شوق پرواز از لونه و از خانواده دور میشه و یهوی خودشو تنها میبینه و از هیبت دنیای بیرون از لونه وحشت میکنه. این کبوتر بچه از بس خسته بود حتی نای برگشتن به لونه رو هم نداشت، البته راه برگشت رو هم گم کرده بود. این حکایت رو پروین اعتصامی به نظم کشیده و چه خوش به نظم کشیده. بشنویم. کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز به جرأت کرد روزی بال و پر باز. پرید از شاخکی بر شاخساری، گذشت از بامکی بر جو کناری. نمودش بس که دوران راه نزدیک، شدش گیتی به پیش چشم تاری. ز وحشت سوست شد بر جای ناگاه، ز رنج خستگی درماند در راه. گه از اندیشه بر هر سو نظر کرد، گه از تشویش سر در زیر پر کرد. نه فکرش با قضا دم ساز گشتن، نش نیروی زان ره باز گشتن. نه گفتی کان حوادث را چه نام است، نه راه لانه دانشتی کدام است. نه چون هر شب حدیث آب و نانی، نه از خواب خوشی نام و نشانی. فتاد از پای و کرد از عجز فریاد، ز شاخی مادرش آواز در داد. کزین سان است رسم خود پسندی، چونین افتند مستان از بلندی. بدین خردی نیاید از تو کاری، به پشت عقل باید برد باری. تو را پرواز بس زود است و دشوار، ز نوکاران که خواهد کار بسیار. هنوز دل ضعیف و جسه خرد است، هنوز از شهر بیم دست برده است. نگردد پخته کس با فکر خامی، نپوید راه هستی را به گامی. تو را توش هنر می باید اندوخت، حدیث زندگی می باید آموخت. من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج، تو را آسودگی باید مرا رنج. تو هم روزی روی زین خانه بیرون، ببینی سحربازی های گردون. از این آرامگه وقتی کنی یاد، که آبش برده خاک و باد بنیاد. پس از این حکایت درس میگیریم که قبل از انجام هر عمل خطیری باید آماده باشیم، تا مثل بچه های بهت زده غافلگیر نشیم و همیشه در حال آموختن و درس گرفتن باشی.
خب، بخش به قدر تشنگی رو شنیدید با اجرای جناب آقای یوسف نیا. با ادامه برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و قرار گفتگوی دیگری که داریم. 15 و 50 دقیقه است و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر عظیمی موسوی، پژوهشگر زبان ادب فارسی که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم دکتر موسوی سلام، بعد از ظهرتون بخیر، تئاتر عباداتتون قبول، در خدمتتون هستیم. از برنامه زنده ققنوس و همچون روزهای گذشته، حالا با توجه به مناسبت ایام سوگواری حضرت علی علیه السلام، این بار درباره جلوه های عرفانی در اشعار بهاری صحبت شما رو میشنویم. درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب سرکار خانم اسحاق تبار عزیز، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همه شنوندگان محترم برنامه و تسکیت ایام در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان، مثل همیشه در خدمتتون هستیم تا بهره ببریم از صحبتاتون و از شنیدن شعرها هم لذت ببریم.
خواهش میکنم. مناسب با این روزهای عرفانی و شبهای نزول قرآن، همونجوری که فرمودید، به موضوع جلوه های عرفانی در اشعار بهاری میپردازیم و خب شاید دلنشین ترین اشعار عرفانی رو ما بتونیم از زبان حافظ بشنویم که چگونه از بهار درس میگیره و این تجربه رو با مخاطبانش به اشتراک میگذاره. در یکی از زیباترین غزلهاشون حافظ به ما میگن اگه صاحب دل باشید میتونید به خوبی درک کنید که بهار چی میخواد بگه و وظیفه شما چیه و چه کاری بایستی انجام بدید. ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی، من نگویم چه کنر اهل دلی، خود تو بگوی. و بعد گویا این خود تو از زبان حافظ به صدا در میاد و کارهایی که لازم انجام بگیره رو به بیان میاره. خدا رو شکر کن که خداوند عمر دوباره داد تا بهار دیگری رو درک کنی. پس به شکرانه این زنده بودن و حیاتی که ادامه میدی و درک بهار، ریشه نیکی و نیکویی ها رو بکار، بذرشون رو بیفشان و به دنبال یافتن حقیقت زندگی باش. شکر آن را که دیگر بار رسیدی به بهار، بیخنیکی به نشان و ره تحقیق به جوش. و بعد میگه اگه دنبال لقای الهی هستی، آینه دل دستی قلی کن تا قابلیت انعکاس حقیقت رو داشته باشه، چرا که همون گونه که آهن هم تا سیقلی نشه نمیتونه انعکاس رنگ ها رو در خود داشته باشه و گل و نسرین در اون نشب و نمایی نخواهد داشت، قلب تو هم اگه پاک و تسکیه شده نباشه جایگاه نور حق نخواهد شد. روی جانان طلبی آینه را قابل ساز، ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زاهن و روی. و چقدر زیباست که ما این سفارش حافظ رو آویزه گوشمون کنیم در این شبهایی که تعیین سرنوشت میشه. دلهامون رو از زنگار کینه ها، بدخواهی ها، حسادت ها، بخل ها، تنگ نظری ها، بدبینی ها، ناامیدی ها و خشم و خشونت ها پاک کنیم و جلا بدیم تا اون چه که خدا میخواد خواست قلبی ما بشه. حافظ ما رو دعوت میکنه به گوش گشودن و شنیدن فغان بلبلی که در بهار داره میگه ای عزیز سستی و کوتاهی نکن، گامی پیش بگذار تا توفیق بویدن گل حقیقت و موفقیت در این راه نصیب تو بشه. یعنی همون تشویق به عرفان عملی و حرکت و پویایی در این راه با کسب آگاهی و به کارگیری اون. گوش بگشا که بلبل به فغان میگوید خواجه تقصیر مفرما، گل توفیق ببوی. در نظر خواجه شیراز خلقت خداوند مدرسه خداشناسی و معرفت هستش. در فصل بهار بلبل معلم دروس معنوی این مدرسه است و به گلبانگ پهلوی داره درس توحید میده. در واقع این بلبل خود حافظه که با شعر فارسی میخواد دروس عرفانی رو به گوش ما برسونه.
بله.
اینه که در قبل دیگه‌ای به نوا در میاد که بلبل ز شاخ سر به گلبانگ پهلوی، میخوان دوش درس مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسا نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. اگه وقت داریم من ادامه شعر رو بخونم.
بله،
اگه
بله.
بذاریم برای
کوتاه، اگر بخونید فرصت داریم. بله.
مرغان باغ قافی سنجند و بزلگوی تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. جمشید جز حکایت جم از جهان نبرد زنها دل مبند بر اسباب دنیوی. این قصه عجب شنو از بخت واژگون، ما را بکشت یار بند تاس عیسوی. خوش وقت بوریا و گدایی و خواب عمد، کاین عیش نیست در خور اورنگ خسروی. چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد، مخموریت مباد که خوش مست می روی. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، که ای نور چشم من به جز از کشته ندروی. ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد، کاشفته گشت طره دستار مولوی. این شعر چون نکات توحیدی و آیات قرآنی مهمی درش هست، تفسیرش رو برای برنامه بعد میذاریم انشالله، که اگه عمری باشه در خدمتتون باشیم و این نکات توحیدی رو
انشالله عمرتون دراز باد. خیلی متشکریم از شما سرکار خانم دکتر عزیمه موسوی، پژوهشگر زبان ادب فارسی، که همراه بودید با ققنوس. سپاس فراوان و خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خب برنامه امروز ققنوس رو با شعری از نزار قبانی به پایان میبریم که این شعر رو برای شما خواهم خواند. یک قوطی ساردین به نام قزه دستمان دادند و استخوانی خشک به نام اریها، مسافرخانه‌ای به نام فلسطین، بی سقف بی ستون، پیکری بی استخوان و دستی بی انگشت. دیگر ویرانی برای گریستن نیست، یک ملت چگونه بگرید هنگامی که اشکهایش را از او گرفتند.
از دلیری هایان آزادگان میتوان امروز خطف و قصر آزاد کرد، از مگر آتش میفروزد همین امروز هم عشق جولان میدهد در های باشتیم. ایچی های مغل هستند این زهنانیان، در فلسطین قبلگاه عاشقان راستیم. ما در ایران دیار باشتیم و بیهقیم، تا بیامد زکر با نام امامان میزنیم. سرب داران خلاف و مرد میدانیم، ما این روی و رو عشق دین و ایمان میزنیم. ما در ایران دیار باشتیم و بیهقیم، تا بیامد
تا فردا. خدا نگهدار.
دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی، روز فتح و ظفر ملت ایران، روز نمایش مردم سالاری دینی به جهانیان و روز نخستین حکومت الله. بزرگداشت یوم الله دوازدهم فروردین همزمان با لیالی پرخیر و برکت قدر و در شب شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، جلسات تبیین و تبلیغ در مساجد محوری
حسینیه ها و بقاع متبرکه در سراسر کشور برگزار می گردد و در تهران در جوار مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی